ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک پناهجوی پاکستانی به عنوان مظنون حمله در برلین معرفی شد. پلیس ترکیه از بازداشت یک فرد مسلح مقابل سفارت آمریکا در آنکارا اطلاع داد. مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مقامات آلمان امروز از احتمال تروریستی بودن حمله شامگاه گذشته به بازارچه کریسمس در برلین اطلاع دادند و یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی به نام نوید بی را به عنوان مظنون این حمله معرفی کردند. او در سال گذشته از طریق راه بالکان خود را به آلمان رسانده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی در آلمان گزارش داده که این فرد مظنون ساکن یک اردوگاه پناهجویان در مرکز برلین بوده، اما هنوز هیچ ارتباطی بین او و گروه‌های تروریستی به دست نیامده است. وزارت کشور آلمان اعلام کرد که بازارچه‌های کریسمس در برلین امروز تعطیل خواهد بود. یک کامیون شامگاه گذشته با زیر گرفتن مردم در یک بازارچه کریسمس در غرب برلین 12 تن را کشت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. پلیس ترکیه بامداد امروز از بازداشت یک فرد مسلح مقابل سفارت آمریکا در آنکارا اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فرد بازداشت شده پیش از دستگیری 8 تیر هوایی شلیک کرده، اما در جریان این تیراندازی هیچ فردی آسیب ندیده است. از هویت و انگیزه این فرد مسلح هنوز گزارشی در دست نیست. در پی انتشار این گزارش آمریکا اعلام کرد که سفارت آن کشور در آنکارا و سایر دفاتر کنسولگریش در استانبول و آدانا امروز تعطیل خواهد بود. سفارت آمریکا در آنکارا در نزدیکی محلی واقع است که روز گذشته سفیر روسیه در ترکیه در آن مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. آندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه شامگاه گذشته در جریان سخنرانی در یک گالری هنری در آنکارا به ضرب گلوله کشته شد. وزارت کشور ترکیه ساعتی پس از ترور سفیر روسیه اعلام کرد که ضارب یک افسر 22 ساله پلیس ضد شورش ترکیه بوده که تحقیقات پیرامون ارتباط احتمالی او با سازمان یا تشکیلات بخصوصی در جریان است. شخص مهاجم مدت کوتاهی پس از تیراندازی به آندری کارلوف سفیر روسیه کشته شد. همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، یک کامیون شامگاه گذشته با زیر گرفتن مردم در یک بازارچه کریسمس در غرب برلین دست کم 12 تن را کشت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. همکارمان شهرام میریان در آلمان روی خط است. آقای میریان، از حمله‌ای که شب گذشته در برلین صورت گرفت بگین، این حمله در کجا اتفاق افتاد و چگونه اتفاق افتاد؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز. آقای خمسه‌پور، حوالی ساعت 8 دیشب یک کامیون سیاه رنگ با شماره به ثبت رسیده در لهستان با سرعت نسبتاً زیاد وارد یکی از ده ها بازار کریسمس در قلب شهر برلین شد و همونطور که شما گفتین 12 کشته و 50 زخمی بر جا گذاشت. این بازار کریسمس در کنار کلیسای معروف برلین که به کلیسای یادبود قیصر آلمان ویلهلم موسومی قرار داره و این کامیون با سرعت زیاد که به هر حال گفته میشه بیش از 60 کیلومتر در ساعت بوده تا 80 متری این بازار کریسمس که مملو از مردم بوده رخنه کرده. همزمان شماری از اتاقات ها و یا بهتر بگم غرفه های پیش ساخته نصب شده در این بازار ویژه کریسمس رو در هم کوبیده. راننده پس از این واقعه فرار میکنه ولی ماموران یک فرد مجنون رو دستگیر میکنن. در ضمن کمک راننده این کامیون هم که یک لهستانی بوده در کابین این کامیون مرده یافت شده. گفته میشه این فرد هم بر اثر جراحات وارده در گذشته. این حمله خونین که تاکنون که همینطور که گفتم 12 کشته و 50 زخمی به جا گذاشته، به نوشته روزنامه ها واقعه مشابه تابستان امسال در شهر نیس فرانسه رو تداعی میکنه که تیه اون 86 نفر جان باختن. پس از این واقعه در فرانسه گروه خلافت اسلامی و یا داعش مسئولیت این حمله رو به عهده گرفت.
به ویژه که آقای میریان گروه مذکور پیشتر در هفته گذشته تهدید کرده بود که حملاتی رو میخواد صورت بده همزمان با ایام کریسمس، اما گزارش هایی از هویت عامل حمله مرگبار شب گذشته در برلین منتشر شده، چه جزئیاتی در این باره دارین؟
بله، به گزارش خبرگزاری آلمان یک فرد مظنون در پیوند با واقعه بازار کریسمس شهر برلین دستگیر شده. او دارای چندین هویت جعلی هست. به این خاطر تا الان که من با شما صحبت میکنم آقای خمسه‌پور، به درستی نمیتوان گفت که او حتما عامل اصلی بوده. تنها گفته شده این فرد 23 ساله به نام نوید و یا نوید پناهجوست و در یکی از مراکز مسکونی پناهجویان در آلمان زندگی میکرده. البته پیش از این هم گفته شده بود که فرد مظنون یک پناهجوی پاکستانی است و سال پیش از طریق کشورهای حوزه بالکان سر از آلمان در آورده. این پناهجو و پایه گزارش پلیس تا یه اقامت در آلمان دست به چندین فقره کار خلاف هم زده. اینکه این فرد مظنون چگونه موفق شده به کامیون لهستانی دست پیدا بکنه و رانندگی اون رو بر عهده بگیره و واقعه خونی شب گذشته برلین رو رقم بزنه هنوز روشن نیست. البته بازجویی از این فرد همچنان ادامه داره. توماس دومزیر وزیر کشور آلمان درباره واقعه برلین گفته با اینکه تمام شواهد نشان میده که این اقدام یک عمل تروریستی بوده، ولی با این حال تا تحقیقات به پایان نرسیده هنوز زوده از حمله تروریستی حرف زد. و در پایان این رو هم بگم آقای خمسه‌پور که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قراره حدود یک ساعت و نیم دیگه به دنبال یک نشست خبری در محل واقعه شامگاه دیروز در برلین حاضر بشه.
سپاسگزاریم. همکارمان بود شهرام میریان در آلمان. شما شنوندگان می توانید دیدگاه هایتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
اونایی که زر می زنن می گن در ایران حقوق بشر رعایت نمی شه، نمیدونم آزادی بیان نیست، این هم کتباً منشور حقوق شهروندی برنامه‌ریزی شد، اعلام شد، تدوین شد، اجرا میشه و ضمانت اجرایش هم 100%. بنابراین کسانی که زنگ میزنن علیه کشور ما حرف میزنن، اونا با اصل نظام مخالف هستن. اینا طرفداران قانون شکنی، هندار شکنی، بیمه بالاتی و قتل و غارت هستند.
راجع به منشور آقای روحانی باید بگم که همین چند روز پیش بود که آقای روحانی فریادش بالا رفته بود که میگفت دهانها را نبندید، قلمها را نشکنید. خب آقای روحانی، شما که اجرای قانون را ارزش ندارین و نمیتونین و با این طرز صحبت کردن قانون و اجرای قانون را گدایی میکنید، التماس میکنید از دیگران که قدرت بیشتری دارن و جلوی شما را میگیرن، پس این منشور نوشتن این و این بازی ها به خاطر فقط جمع کردن رأی مردمه، به خاطر ریاست جمهوری دوره دوم. مگه جمهوری اسلامی قانون اساسی نداره؟ شما اگه دغدغه اجرای قانونا داری، خب قانون اساسی هست، چرا از قانون اساسی استفاده نمی کنی؟
به همت رهبری مسئله تخریب کامل حلب و کشته شدن 400 هزار نفر مردم بیگناه سوریه به اتمام رسیده. به زودی بایستی با دستور ایشان بازسازی سوریه شروع بشه. این شده کار جمهوری اسلامی، تخریب و بعد بازسازی، اول جنوب لبنان حالا سوریه. تکلیف مردم ایران چی میشه؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12. مجمع عمومی ملل متحد روز گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد شده است. این قطعنامه با رأی موافق 85 کشور عضو سازمان ملل متحد به تصویب رسید. 35 کشور با این قطعنامه مخالفت کردند و 63 کشور به آن رأی ممتنع دادند. ساعت 14:11 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات امید علی شناس فعال مدنی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
مدت زمان برگزاری دادگاه او و سه فعال مدنی دیگر بازداشت شده در مجموع بیشتر از 15 دقیقه نبود. آنها مجموعاً به 38 سال زندان محکوم شدند که سهم امید علی شناس از آن حکم حبسی 10 ساله بود. امید علی شناس در شهریور ماه سال 93 بازداشت شد. او و دیگر بازداشت شدگان به بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. بر اساس دادنامه صادره برای امید علی شناس، آتنا دائمی، آسور رستمی و علی نوری، مصادیق اتهامات آنان، فعالیت‌های مجازی و انتشار مطالب انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر و اعدام در ایران اعلام شده است. همچنین همدلی و همراهی با خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، شرکت در تجمعی در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران با هدف دفاع از مردم شهر کوبانی، همدلی با خانواده‌های قربانیان حوادث سال 88 و بالاخره ارتباط با فعالین حقوق بشر نیز از دیگر مصادیق اتهامات این فعالان مدنی بود. در نهایت قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی، این فعال مدنی را به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به 10 سال زندان محکوم کرد. با اعتراض امید علی شناس به حکم صادره، پرونده اتهاماتی این فعال مدنی به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر سپرده شد و قاضی زرگر با تبدیل قرار بازداشت آقای علی شناس به قرار وثیقه‌ای 100 میلیون تومانی زمینه آزادی موقت این فعال مدنی پس از 17 ماه زندان را فراهم آورد. در مهر ماه سال 95 قاضی زرگر حکم دادگاه تجدید نظر را به امید علی شناس ابلاغ کرد و بر اساس این حکم او به تحمل 7 سال حبس محکوم شد. در دوره‌ای که امید علی شناس در بازداشت موقت به سر می‌برده، مادر او سیمین ایوززاده با انجام گفتگو، امضای نامه و شرکت در تجمعات نسبت به وضعیت فرزند خود اعتراض و اطلاع رسانی می‌کرد. شرکت او در یکی از تجمعات اعتراضی در برابر زندان اوین منجر به بازداشت خانم ایوززاده شد و او همراه با 17 فعال مدنی دیگر در بهمن ماه سال 94 در برابر دادگاه حاضر شد. امید علی شناس در آذر ماه سال 95 با هجوم ماموران سپاه سارالله به منزل پدریش بازداشت شد تا برای اجرای حکم 7 سال حبس خود به زندان اوین انتقال یابد. امید علی شناس فعال مدنی دوران حبس خود را در زندان اوین در تهران می‌گذراند.
شنوندگان ارجمند، نقطه نظرات خود را می توانید توسط شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 مطرح کنید. خلاصه خبرها 14:30 ایران.